بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره ایشون بعد از اینکه زحمت کشیدن یه مقدمه‌ای رو تنظیم کردن، ثابت کردن خلاصه حقیقت شرعیه داریم، بعدم دلیل آوردن، بعدم تأیید آوردن، اما با توجه به حرف آقای باقلانی ایشون گفت حرف ما باطل میشه. پس اگر ما توجه به حرف او داشته باشیم که او مدعیه، اصلا وضعی تحقق پیدا نکرده، اختراعی محقق نشده، صلات از همون قدیم ها به معنای نماز بوده، به معنای ارکان مخصوصه بوده، پس وضعی محقق نشده، با توجه به این احتمال حرف ما باطل میشه. چون ما گفتیم پیغمبر وضع کردن این لفظ صلات رو برای اون ارکان مخصوصه، دلیل و اینا رو هم برای همون آوردیم، اما با توجه به این حرف او قهرن اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال، یعنی اون ادله آقایون که برای اثبات حقیقت شرعی آوردن بر فرضمون ادله تمام باشه همه به هم میخوره، چه رسد به این که دیگه ادلهشون هم ناتمام باشه. بعد ایشون فرمودن و خلاصه دیگه ادعای وثوق هم نمیتونیم بکنیم، یعنی با توجه به این احتمال دیگه وثوق هم نداریم به اون حرف خودمون، چه رسد به این که ادعای قطع بکنیم. وقتی که وضع تعیینی استعمالی به هم خورد، وضع تعیینیش هم به هم میخوره. چرا؟ چون با توجه به حرف او اصلا وضعی نشده، چون اصلا از اول این صلات اونجور بوده. پس با توجه به اون احتمال و با توجه به اون حرف ابوبکر باقلانی، با توجه به اون هم وضع تعیینی ادعایش به هم میخوره و هم وضع تعیینی، یعنی هم دیگه حقیقت شرعیه باطل میشه هم حقیقت متشرعه. اما اگر چشم بپوشیم از اون احتمال، خب اگر چشم بپوشیم بعد چیکار کنیم؟ بعد همون تعیینی رو دوباره قبول بکنیم. چرا ما تعیینی گفتیم باطل میشه؟ با توجه به حرف او. اما اگر چشم پوشیدیم از حرف او، خب باید همون تعیینی رو بپذیریم. میشون میگه انصافی نیست که تعیینیه، که فتح عملی که عرض کردم اشاره به اینه که این حرفای دیروز ایشون مغایره با حرفای پیروزشونه. شما که پریرید اونجوری آمدید میدان، ادعا کردین حقیقت شرعیه، پیغمبر این لفظ صلاتو برای اون معنا وضع کرده، استدلال آوردین، تأیید آوردین، چرا گذاشتینش کنار؟ به خاطر اون احتمال. خب حالا که چشم پوشی میکنین از اون احتمال، پس باید دوباره همون بیاد. ولی ایشون میگه نه، اگر چشم پوشی کردیم از اون حرف ایشون و او رو نادیده گرفتیم، انصافی نیست که بعد وضع تعینی رو بپذیریم، یعنی بگیم حقیقت متشرع است. حالا تازه تعینی رشم یه جوری ایشون گفته که هیچ کس نگفته. دیگران که میگن تعینی و حقیقت متشرع اینجوری میگن، میگن صلات درست معناش دعا بوده، ولی در طول تاریخ مسلمونا هی گفتن صلات و اراده کردن اون ارکان مخصوصه رو، در طول تاریخ رفته رفته هی صلات گفتن، اون رو اراده کردن، این متعین شد برای اون معنا. یعنی اونام که قائلن به وضع تعینی و میگن حقیقت متشرع است، اونام با این بیان میگن، اما ایشون تازه تعینیش هم با دیگران فرق داره. ایشون میگه حقیقت متشرع است در اثر استعمال این معنا پیدا شده، که در زمان پیغمبر، خود پیغمبر، مسلمون ها هی گفتن صلات و اونو اراده کردن و شد حقیقت متشرعه. ولی فتعمل که این حرفا درست نیست. چرا؟ اولا که شما اگر اون احتمال صرف نظر کردین، باید همون حرف سابقتونه بپذیرید. حالا اومدید شما تعینی پذیرفتی، تازه تعینی رو هم یه جوری گفتین که هیچ کس نگفته. چون عرض کردم قوانین جاهای دیگری ببینی، اینایی که قائل به وضع تعینی هست میگن خود به خود اینجوری این پیدا شد این لفظ برای اون معنا، میگن در طول تاریخ، نه زمان پیغمبر، نه خود پیغمبر، مسلمون ها در طول تاریخ هی گفتن صلات، اراده کردن اون معنا رو، از این جهت شد حقیقت متشرعه. بنابراین اینجوری میگن اونایی هم که حقیقت متشرعه قائلن، و حالی که ایشون میگه نه، حقیقت متشرعه در زمان پیغمبر بوده، اونم در لسان پیغمبر و مسلمون ها بوده. غرض فتعمل اشاره به اینه که این حرفایی که ایشون بیرو زدن حرف ناتمامیه. و خلاصه مطلب آقا اونی که آخر سرشون بعد از فتح عمل چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حقیقت تعینیه، ولی همونطوری که دیگران میگن، یعنی در لسان مسلمون ها در طول تاریخ این رفته رفته متعین شده. این حرفی که ایشون بعد از دو سه روز داره میزنه، مرحوم نائینی قباینین از اول همینی میگن. یعنی اونا از اول میگن آقا لفظ صلات رو کسی وضع نکرده برای اون معنا. در طول تاریخ هی آمدن گفتن صلات و اون معنای شرعی رو اراده کردن، صلات اسمش شد اون نمازی که ما داریم میخونیم. غرض بعد از فتح عمل مختار ایشون چی میشه؟ حقیقت متشرعه، وضع تعینی، اونم تعینی با اون برنامه‌ای که دیگران میگن. خیلی خوب، حالا از این گذشتیم، حالا ثمره این بحث چیه؟ حالا حقیقت شرعیه داریم یا نداریم؟ لفظ صلات و پیغمبر اختراع کردن و وضع کردن برای اون معنا یا نکردن؟ ثمرش چیه؟ ایشون میگه ثمرش اینه، اگر شما در یه آیه‌ای یا یک روایتی کلمه صلات و بدون قرینه پیدا کردی، اگر گفتیم حقیقت شرعیه داریم، باید این صلات رو حملش کنی بر نماز. اما اگر گفتیم حقیقت شرعیه نداریم، بعد حملش کنی بر دعا. مثلا پیغمبر فرمودن صلوا عند رؤیت الهلال، هر وقت شب اول ما رؤیت هلال کردی صلات انجام بدی. اگر پیغمبر این جمله رو بعد از حقیقت شرعیه، یعنی بعد از نقل و انتقال، یعنی بعد از این که صلات و اسم گذاشتن برای این ارکان مخصوصه، بعد از او گفتن صلوا عند رؤیت الهلال، یعنی عند رؤیت الهلال برن شو دو رکعت نماز بخون. اما اگر نه، اما اوائل پیغمبرشون این فرمودن صلوا عند رؤیت الهلال، هنوز کاری نکردن، هنوز نقل و انتقالی نکردن، همون اوائل فرمودن صلوا عند رؤیت الهلال، اینجا باید حملش بکنیم بر دعا. صلوا عند رؤیت الهلال یعنی اقرأوا الدعا. پس این ثمره این میشه که اگر گفتیم حقیقت شرعیه داریم، یعنی پیغمبر این لفظ رو وضع کردن برای اون معنا، اگه در یک روایتی به کلمه صلات برخوردی، باید حملش بکنی بر نماز. اما اگر قبل از اون وضع و قبل از اون نقل و انتقال باشه، اونجا باید حملش کنی به معنای لغویش که همون دعاه. خب پس نتیجتا کی میتونی حملش کنی بر معنای شرعی؟ بعد از علم به وضع، یعنی بعد از این که پیغمبر نقل کردن این لفظ صلات رو از اون معنا و وضع کردن برای این معنا، اگه یقین داری، اگر یقین داری که این صلوا عند رؤیت الهلال و پیغمبر بعد از نقل و انتقال این حرف رو زدن، اونجا اگر علم داشتی میتونی حملش کنی بر حقیقت شرعیه. الا اگر علم نداری، شک داری، نمیدونی پیغمبر که این حرف رو زدن، اولای کار بوده یا اون اواخر بوده که لفظ صلات رو عوض کردن، اگه شک داشتی که این لفظ صلات استعمالش بعد از اون نقل و وضع بوده یا نبوده، اینجا نمیتوانی ففیه اشکالا، یعنی چی؟ یعنی نمیتوانی حملش بکنی بر معنای شرعی. باید یقین بکنی که این استعمال بعد از اون وضع بوده. حالا یه آقای اومده گفته نه، یقین لازم نیست، علم وجدانی لازم نیست، علم تعبدی هم کافیه. علم تعبدی کدومه؟ اصالت و تأخر الاستعمال، یعنی با اصل احراز میکنی. آخه ایشون گفتن چی؟ گفتن بعد علم وجدانی داشته باشی، یعنی باید یقین کنی که این استعمال بعد از اون وضع و نقل و انتقاله تا بتوانی حمله بر معنای شرعی بکنی. یا آقای میگه نه، لازم نیست علم وجدانی، علم تعبدی هم کافیه، چون اصول رو میگن علم تعبدی، یعنی با اصل احراز میکنی. نمیدونیم این استعمال مال قبل از وضع یا مال بعد از وضع. استحا اصالت تأخر الاستعمال،
با اصل احراز میکنیم که این استعمال بعد از وضع بوده، او وقت حملش میکنیم بر همون نماز، حملش میکنیم بر اون ارکان مخصوصه. ایشون سوال میکنه، ایشون میفرماد اولا این اصل شما معارض داره، یعنی دو تا ایراد ایشون دارن، این اصل شما معارض داره، چون همونطوری که شما میگی اصل تأخر استعماله، خب منم میگم از تأخر وضعه، پس بنابراین اصل شما معارض داره. این اشکال اول. و ثانیاً مقصودتون از این اصل چیه؟ اصاله تأخر استعمال آیا مقصود اصل عقلاییه؟ یعنی عقلا اینجوری برنامه شون اگه شک در تأخر بکنن حمل میکنن اصطلاح اصاله تأخر جاری میکنن، اگر اصل عقلایی همچه اصل عقلایی نیست، کدوم یکی از عقلا اگه شک کردن استعمالی مؤخر است از وضع بیان با اصل بگن مؤخره. اگر مقصودتون از این اصاله تأخر استعمال اصل عقلاییه که ما سراغ نداریم همچی اصلی، که عقلا اگر یه چایی شک کردن که این استعمال مؤخر است یا مقدم بگیم حمله بر تأخر میکنن، اصل عقلایی که نمیتونه باشه. لابد چیه؟ اصل شرعی. اصل شرعی کدوم؟ استصحاب. لابد استصحابه. اصل تأخر استعمال میخواین استصحاب بکنی چون یه موقع استعمال نشده بوده، حالا ما نمیدونیم الان که استعمال شده قبل از وضع یا بعد از وضع، استصحاب میکنیم بعد از وضع. اگر مقصودتون از این اصل استصحابه، این مستلزم اصل مثبته و اصل مثبت هم که حجت نی. خب ما اگر بخوام ترجمه بکنیم آقا همین کافیه، ولی الان شاید رفقایی که اصل مثبت خوندن حتما، خود ایشون در جلد 2 صفحه 326 اصل مثبت مطرح کرده، و اگرم جلد 2 رو نخوندین هنوز حتما رسائل که خوندین صفحه 383 از سادس تنبیه ششم اونجا بحث اصل مثبته. کلی بحث تو ذهن آقایون هست، ولی مجبوریم 5-6 دقیقه راجع به مبنای استصحاب، چون عرض کردیم همینقدر که من گفتم عبارت تمام میشه، اما واقعا اصل مثبت چیه؟ استصحاب تعبدی چیه؟ چون ایشون به رمز یه کلمه تعبد دارن یه کلمه اصل مثبت، خب نمیشه اینو ترجمهش کنیم، بعد توضیح بدیم که ایشون چی میخواد بده. یه چند دقیقه میریم توی کفایه جلد 2 میریم تو رسائل بحث رو از اونجا تمامش میکنیم برمیگردیم اینجا. نظر آقایون که هست راجع به استصحاب دو قوله. قدما عقیده شون اینه که استصحاب از چه جهت حجته؟ از باب افاده ظن نوعی، یعنی ما استصحاب وقتی میتونیم بکنیم که ظن به بقای مستصحب داشته باشیم. دیروز لباس من متیقن و طهاره بوده، امروز شک که در طهارت کردم، اونا میگن اگر بخوای استصحاب طهارت بکنی باید ظن برات حاصل بشه، البته نه ظن شخصی، ظن نوعی، یعنی باید ظن به بقای طهارت داشته باشی تا بتونی استصحاب جاری بکنی، و الا اگه احتمال نجاست بدی نمیتوانی استصحاب کنی. چرا؟ استصحاب حجیتش از باب بنای عقلاست، از باب افاده ظن. شما باید نوعاً باید ظن براشون حاصل بشه، اگر احتمال نجاست بدی نمیتوانی استصحاب کنی، باید ظن به بقا طهارت داشته باشی تا بتوانی استصحاب بکنی. این نظر اونها، ولی متأخرین قبول ندارن. ایشون شیخ انصاری مشهور از متأخرین میگن نه، استصحاب تعبدن حجته. تعبدن یعنی چی؟ یعنی تعبدن شما بگو این لباس من پاکه، دیروز متیقن و طهاره بوده، امروز شک دارم، تعبدن بگو پاکه، ولو گمانم به پاکی نکنی، حتی اگه گمان به نجاست هم داشته باشی، اگر ظن غیر معتبر هم بر نجاست داشته باشی بازم بگو پاکه. دقت کردین چقدر تفاوته؟ اونا میگن استصحاب طهارت بخوای بکنی مشروط به این که ظن به بقای طهارت داشته باشی، اینا میگن نه، حتی اگه ظن به نجاست هم داشتی. چرا؟ چون طهارت متیقن بوده، باید نجاست هم متیقن بوده. شما اگر ظن به نجاست هم داشته باشید، البته ظن غیر معتبر، ظن به نجاست هم داشته باشی اعتنا نکن، چیکار کن؟ با استصحاب بگو لباسم پاکه. این استصحاب بنابر قول اونا از باب افاده ظن حجته، و به عبارت اخرى استصحاب نزد قدما از ادله، ولی نزد ما از اصوله. اینا رو که یادتونه دیگه، چون قدما و ادله رو 5 تا میدونستن، کتاب و سنت و عقل و اجماع و استصحاب. یعنی اونا ادله رو 5 تا میدونستن، استصحاب رو جزء ادله میدونستن. ادله باید زن برای انسان بیاره. اما ما چی؟ ما ادله رو 4 تا میدونیم، اصول هم 4 تا میدونیم، استصحاب ما جزء اصول حساب میکنیم. پس این یک مبنا که استصحاب رو قول اونا از باب دلیلیت، از باب افاده زن حجته، ولی نه، ما تعبدن از اصول عملیه میدونیم و از باب تعبد استصحاب میکنیم. یعنی بقای حالت سابقه رو حکم میکنیم ولو زن برخلافش هم داشته باشیم. خب ثمره این نزاع چیه؟ ثمره این نزاع اینه، رو قول اول که میشه از ادله لوازم عقلی و عادی هم ثابت میشه، اما رو قول ثانی که استصحاب تعبدن حجته، عدل یعنی لوازم عقلی و عادی ثابت نمیشه. الان ببینید یه بچه ای رو من 20 سال پیشه، بچه 5 ساله بوده، زید یه بچه 5 ساله بوده، 20 سال قبل من دیدمش، حالا 20 سال فاصله شده، نمیدونم زنده است یا نه. چی کار میکنین؟ با استصحاب میگیم زنده است، استصحاب حیات میکنین. خب رو قول قدما استصحاب حیات میکنن، میگن زنده است، لوازم عادی و عقلیش هم ثابت میکنن. لازم عادیش کدومه؟ نبات لحیه. پس حالا که زنده است، پس محاسن هم داره. یه جوان 25 ساله عادتا محاسن داره. حالا یه نفر محاسن نداشته باشه، اون برخلاف عادته. عادتا یک جوان 25 ساله محاسن داره. اون آقایون استصحاب میکنن، حیات زید رو میگن محاسن هم داره، لازمه عادی. لازمه عقلی رو هم ثابت میکنن. چیه؟ تحیز. تحیز یعنی مکان خواستن. خب حالا که زنده است، پس یک مکانی رو هم اشغال کرده. اونا با استصحاب حیات لوازم عقلی و عادی، یعنی میگن این تحیز داره، این آقا یک مکانی رو اشغال کرده. عقل میگه کسی که جس باشه حتما یک مکانی رو اشغال کرده. عادت هم میگه کسی که 25 سالش باشه عادتا محاسن داره. رو قول اونا که استصحاب حیات شد، لوازم عقلی و عادی هم ثابت میشه، احکام شرعیه مترتب بر این لوازم عقلی عادی هم ثابت میشه. اما ما نه، آقا فقط بگو زید زنده است، همین. تعبدن، چون احتساب تعبدن حجته. زیدی که 20 سال پیش متیقن شما چی بود؟ 20 سال پیش زنده بوده، حالا بگو زنده دیگه، کاری نداشته باش. نمیتونی بگی محاسنم داره، نمیتونی بگی حتما یک مکانی رو اشغال کرده. پا استصحاب تعبدی چیکار میکنه؟ اثبات حکم شرعی بیواسطه. استصحاب تعبدی کارش چیه؟ حکم شرعی بیواسطه. نمیدونم زید زنده است یا نه، تعبدن بگو زنده است. حکمش چیه؟ ازدواج با عیالش حرامه، تقسیم اموالش حرامه. ببینی حکم شرعی بیواسطه. رو قول اونا هم لوازم عقلی عادی ثابت میشد، هم احکام مترتبه بر لوازم عقلی عادی. اما رو قول ما لوازم عقلی عادی ثابت نمیشه. اگر استصحاب کردیم گفتیم زید زنده است، نبات لحیه براش درست نمیشه، تحیز ثابت نمیشه، حتی احکام شرعی که مترتبه بر این لوازم اونام ثابت نمیشه. پس چی ثابت میشه؟ حکم شرعی بیواسطه. زید زنده بوده، تعبدن بگو زنده. اثر شرعیش چیه؟ ازدواج با عیالش حرامه، تقسیم اموالش حرامه. پس نتیجتاً دو مبنا شد، استصحاب از اون جهت حجته یا از این جهت؟ ثمره این دو مبنام خیلی روشنه. رو قول اونا استصحاب لوازم عقلی و عادی و آثار شرعی مترتبه بر اونا رو هم ثابت میکنه، ولی رو قول ما فقط لوازم شرعی، اونم بی واسطه. لوازم عقلی و عادی نه، شرعی با واسطه هم نه، اون وقت مگر اصل مثبتی بشیم. همه اینا رو گفتم برای این جمله، مگر اینکه اصل مثبت حجت بدونی، چون این اختلافه. اصل مثبت یعنی همینه، با چون اونا میگن لوازم عقلی عادی هم ثابت میشه، یعنی استصحاب اثبات میکنه. ما میگیم نه، اگر تعبدی باشه اصل مثبت حجت می. اگر اصل مثبتی شدیم، یعنی گفتیم استصحاب لوازمش هم ثابت میکنه، اون وقت اونجا درسته که بیایم لوازم رو ثابت بکنیم. ولی در جای خودش ایشون در جلد 2 صفحه 326 میگن اصل مثبت حجت نی. شیخ انصاری هم در رسائل تنبیه ششم صفحه 383، اون رسائلهای قدیمی، ایشون هم میگه اصل مثبت حجت نی. حالا که این مطالب اومد در ذهنتون برگردیم اینجا. آقایی که میخوای با اصل تأخر استعمال ثابت بکنی، بگی نمیدانیم این استعمال بعد از اون نقل و انتقال و وضعه یا مؤخره، ما گفتیم باید یقین داشته باشی. اگر بخوای این سلو رو حملش کنی بر نماز، باید یقین داشته باشی که این کلام و پیغمبر بعد از اون نقل و انتقال گفتن. یا آقای میگه نه، یقینم که نداشته باشیم میتوانیم حملش بکنیم بر نماز. چجور؟ اصل تأخر استعمال. و به عبارت علمی تر، علم وجدانی لازم نیست، علم تعبدی هم کفایت میکنه. یعنی با اصاله تأخر استعمال ثابت میکنیم این استعمال مؤخره از وضعه. وقتی مؤخره از وضع شد، این سلو رو حملش میکنیم بر نماز. ایشون حالا میخواد اشکال کنه، حالا دوباره حرفایی که زدیم دوباره از سر بزنیم. این اصلی که شما جاری میکنی آقا چه اصلیه؟ این اصاله تأخر استعمال آیا اصل عقلیه یا شرعیه؟ یعنی عقلای چنین اصلی جاری میکنن؟ اگر مقصودت اصل عقلیه، ما که سراغ نداریم. که عقلا اگر یه جایی شک کردن که این استعمال مؤخره یا مقدم، بیان اصل جاری کنن، ما که سراغ نداریم. اگر مقصودت اصل شرعیه، یعنی استصحاب تعبدی، چون ایشون استصحاب تعبدن حجت میدونه، این اشاره به رد قدماست که اونا استصحاب را از باب دلیل. شما اگر مقصودت از این اصل استصحاب تعبدیه، استصحاب تعبدی لوازمش نمیتونه ثابت بکنه مگه اصل مثبت بشین. شما دارین چیکار میکنی؟ شما الان دارین با استصحاب لازمه ی عقلی ثابت میکنی. میگی نمیدانم این استعمال تاهین وضع بوده یا نبوده. خب استصحاب میکنی نبوده، تاهین وضع استعمال نبوده، لازمه عقلیش اینه که استعمال پس بعد از وضع بوده. شما الان با این استصحابتون آمدید ثابت کردید این تأخر رو، ولی این اثبات تأخر بعد از وقت به وسیله استصحاب، این اصل مثبته و ما هم که اصل مثبت رو جد نمیدونیم، چطور شد اصل باطل شد؟ این اصاله تأخر استعمال چرا میخواست این آقا این کارو بکنه؟ با اصاله تأخر استعمال میخواست بگه این استعمال این کلام سلو اندر رؤیت الهلال مال بعد از وضعه، منتها یقین که نداره، استصحاب میکنه. استصحاب میکنه که تا زمان وضعی استعمال نبوده، خب لازمه عقلیش اینه پس بعد از وضع بوده. اون وقت شما لازمه عقلی رو با استصحاب ثابت کردی و این اصل مثبته و اصل مثبت حجت نیست. چه نه دیگه، حالا اون بحثای خفیر جلیل نیارین چون دیگه خیلی مطالب قاطی میشه. چون اینکه ایشون میگن درسته، اونایی هم که استصحاب و تعبدن حجت میدونن میگن لوازم ثابت نمیشه، میگن اگه واسطه خفی باشه میشه دیگه، اونا به درد ما نمیخوره. چون عرض کردم من این مقدار حرفی که زدم به خاطر این بود که روشن بشین عبارت چجوری معنا کنی، و الا خورد ریزای بحث اصل مثبت رو دیگه وجهی نداره اینجا بگیم. حالا عنایت بفرمایید. یه آقایی ما گفتیم بعد یقین کنی که این استعمال مؤخر از اون نقل و انتقاله، مؤخر از اون وضعه، تا بتوانی حملش کنی بر معنای شرعی، یعنی بگی صلات یعنی نماز. اما در اون جایی که جاریخ مجهوله، شک دارم استعمال مؤخره یا مقدمه، ففیه اشکال، یعنی اونجا نمیتوانی حمل بکنی اون صلات رو بر معنای شرعی. یا آقای میگه چرا؟ از راه عقل شما میگیم بعد استعمال مؤخر باشه، ما هم یقین نداریم. بله علم وجدانی نداریم، اما میتونیم با ثابت بکنیم. علم تعبدی داریم، اصاله تأخر استعمال. میگیم اصل اینی که این استعمال، کدوم استعمال؟ سلو اندر رؤیت الهلالی که پیغمبر فرمودن، این استعمال رو با اصل میگیم مؤخر از وضع بوده. یعنی بعد از این که پیغمبر نقل کردن لفظ و از اون معنا و وضعش کردن برای اون معنا، این جمله رو فرمودن، این جمله تأخر استعمال رو با اصل ثابت میکنیم. این اصل دو تا اشکال داره که ایشون اشکال دو حساب اون اشکال اصل عقلایی رو بعدن میگن، من اول عرض کردم. اگر مقصودتون از این اصل عقلایی لم یثبت، این لم یثبت من اول میخونم، این آقایی که اومدی با اصل میخوای استعمال بگی مؤخره، اگر مقصودت از این اصل اصل عقلاییه که لم یثبت بنا من العقلا، ما سراغ نداریم که عقلا بنا رو بذارن بر تأخر اونجایی که شک دارن که استعمال مؤخره یا نه. اگر اصل عقلی مقصودته که همچین اصل عقلی ثابت نیست، اما اگر مقصودتون اینه اصل شرعی یعنی استصحاب، دو تا اشکال در این افعال شما. اولا معارضتها، این اصاله تأخر استعمال معارض است با اصاله تأخر وقت، این اشکال اول. اشکال دوم، مقصودتون از این اصل چیه؟ اگر اصل عقلاییه که لم یثبت، اگر اصل شرعیه یعنی استصحاب، لا دلیل علی اعتبار اصاله تأخر استعمال تعبدن. ببینید از این معلوم میشه اون اصل استصحابه، چون استصحابه که رو مبنای ماها تعبدن حجته. مقصود شما چی از این اصل؟ اگر اصل عقلاییه که ثابت نیست، اگر اصل شرعیه یعنی استصحابه، ما دلیلی نداریم بر اعتبار استصحاب تعبدن الا علی القول به اصل مثبت. مگه اصل مثبتی بشیم که ما هم اصل مثبت رو قبول نداریم؟ یعنی شما با این استصحاب اومدین لازم عقلی ثابت کردین و استصحاب تعبدی لازم عقلی ثابت نمی‌کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر استصحاب قدما باشه اون ثابت می‌کنه، اگر استصحاب قدما باشه که استصحاب رو از باب افاده زن حجت میدونن، بله رو قول اونا لوازم هم ثابت میشه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. اما ما که استصحاب و تعبدن حجت میدانیم، دلیلی نداریم بر این اعتبار استصحاب تعبدی مگر اصل مثبتی بشیم که ما هم اصل مثبت رو قبول نداریم. و اما اصاله عدم نقض، پس اون اصل رو باطل کردیم، اصاله تأخر استعمال شد باطل. حالا یه نفر میگه نه یه اصل دیگه جاری میکنی، از عدم نقل، از اینی که تا حالا تا موقعی که ما الان این استعمال کردیم نقلی حاصل نشده. یعنی الان پیغمبر گفتن صلوا ان درویت الهلال، من نمیدونم نقلی شده که لفظ صلات از اون معنا به این معنا انتقال بدن. اصل عدم نقل، میگیم تا این موقع نقلی نشده. یعنی چی نقلی نشده؟ یعنی خلاصه لفظ صلات به معنای خودش هست. ایشون میفرمان اصاله عدم نقلم عیب داره. البته اصاله عدم نقل معارض نداره، انما کانت معتبره، ولی جاش اونجاییست که شک در اصل نقل باشه. لا فی تأخر نقل، اصل عدم نقل، این یه اصل عقلایی هم هستا. یعنی اگر ما نمیدونیم آیا این لفظ معنای اصلیشو از دست داده یا نه، آیا نقل شده یا نه، خب میگیم نقل نشده. ایشون میگه البته این معتبره. شیخ هم یکی دو جا تصریح به این مطلب در رسائل داره که اصل عدم نقل، با اینکه رسائل مباحث اصول عملیه است، اصول لفظیه نداره، ولی همون اوائل مبحث استصحاب شیخ این مطالب اونجا نقل میکنه. یکی از اون اصول نقلیه معتبر اصل عدم نقله، این معتبره، مثل اون قبلی نی، الا این که جاش باید ببینیم کجاست. جاش اونجاییست که شک که در نقل داریم. اگه من شک داشتم آیا این لفظ از معناش نقل شده یا نه، اصل عقلایی بر اینه که اصل عدم نقل، اما اینجا یقین داریم نقل شده، تقدم و تأخرش نمیدونیم، به درد نمیخوره. ببینید اگر کسی از اون بله آقا، نه این اصل عقلاییه، عرض کردم اصل عقلایی، خب اونجا هم گفتیم اگه اصل عقلایی اعتبار نداره، اما اگر این اصل عقلایی اعتبار داره، عرض کردم رسائل صفحه 322 تو ذهنمه که شیخ انصاری نقل میکنه از وحید بهبهانی، از عدم نقل اصل عقلاییه، اون قبلی نه اصل عقلایی بود، استصحابش هم مستلزم و اشکال بود، اما این اصل عقلایی معتبره. عقلا نمیدونن یه لفظی هست یه معنایی داره، اگه عقلا شک کردن که آیا این نقل شده از معناش یا نه، میگن از عدم نقل. پس بنابراین این اصل معتبر هست اگر اصل عقلایی باشه، ولی جاش کجاست؟ شک در نقل. اینجا شک در نقل نداریم، یقین داریم صلات نقل شده، اما نمیدونیم مقدمه یا مؤخره. پس این اصل دومی اگر اصل عقلایی باشه این معتبره، ولی جاش کجاست؟ اونجایی که شک در اصل نقل داریم. یعنی بنای عقلا به اینه، اگر یک لفظی رو نمیدونن آیا معنای اولیش منتقل شده به معنای دوم یا نه، از عدم نقل جاری میکنن، لا فی تأخر نقل. اما اینجا ما یقین داریم نقل حاصل شده، در تقدم و تأخرش دیر داریم. پس اون اصل اولی اگه عقلایی باشه که باطله، این اصل دومی اگر عقلایی باشه صحیحه، ولی جاش کجاست؟ اونجایی که شک در اصل نقل داشته باشه. ما شک در اصل نقل نداریم، ما نقل و یقین داریم، تقدم و تأخر رو نمیدونیم. ولی فتعمل که نه، تقدم و تأخرش هم میشه جاری کرد. اگر از عدم نقل رو گفتیم یک اصل عقلایی معتبره، چه در شک در اصل نقل، چه در شک تقدم و تأخر، میتونیم اصل رو جاری کنیم. العاشر، بریم سراغ مطلب دهمی که قبل از مقاصد ثمانیه. هی من اینو تکرار میکنم، چون دو جلد رساله، دو جلد کفایه، هشت مقصدی میخواد بحث بکنه، منتها قبل از اون مقاصد ثمانیه ایشون 13 تا مطلب رو به عنوان مقدمه میخوان ذکر بکنن. تا الان 9 تاشو خوندیم. العاشر یعنی مطلب دهمی که به عنوان مقدمه اون مقاصد ثمانیه میخوایم بحث کنیم، بحث صحیح و اهمه. عنایت بفرمی، این حرفایی که ایشون در این تنبیه نهم زدن، هی بالا و پایین، اینا را دقت بکنیم. با این مطلبی که الان میخوایم بخونیم پذیرفته ایشون که حقیقت شرعی داریم. آخیشون گذاشت کنار به خاطر احتمال حرف ابوبکر باقلانی، ایشون گذاشت کنار. ولی نه، و در این عاشری که میخوایم بخونیم با توجه به حرف اولشون که ایشون قائل بود به حقیقت شرعیه و میگفت شارع این لفظ صلات رو برای اون معنای کذایی وضع کرده، بنابر اون جهت، این یک مطلب. یه مطلب هم این که ایشون عقیله به حساب علاقه جزء کل و مطلقا قبول کنیم. آخه ما قبلا قبول نکردیم، گفتیم علاقه کل و جزء دوتا شرط داره، کلش باید اجزای به حساب ترکیب حقیقی داشته باشه، جزءش هم از نه، اینم بذارید کنار. پس با یعنی من میگم که دیگه وسط کار شما اشکال نکنی که ایشون قبلا رد کرد. نه، ایشون در این بحثی که الان میخوایم بکنیم دو تا مطلب رو فرض بکنید ایشون پذیرفته. یکی این که حقیقت شرعیه داریم که ایشون فرمودن، منتها بعدن ردش کردن. این بحثی که میخوایم بخونیم مبتنی بر اینه که ایشون حقیقت شرعیه رو قبول داره، یعنی بنابر این که لفظ صلات رو پیغمبر اختراع کردن، به وضع تعیینی استعمالی برای نماز وضع کردن، اینو بپذیریم، یعنی ایشون قبول داره. و دیگر این که بپذیریم در مجاز علاقه و جزء و کل مطلقا کافیه، میخواد کلش ترکیب حقیقی باشه یا میخواد ترکیب اعتباری. یعنی اگر مجازن ما بیایم صلات رو به این ارکان مخصوصه مجازن بگیم صلات، علاقش چیه جزء و کل؟ چرا؟ برای اینکه این نماز هم مشتمل بر دعاست، صلاتی که معناش دعاست، مجازن ما به این نماز میگیم علاقش چیه؟ علاقه جد و کل. یعنی این کل ما که نمازه، فقراتی درشه که دعاست، اهدنا الصراط المستقیم، از خدا درخواست هدایت میکنیم. چون که این نماز مشتمل بر فقرات دعایی است، لفظ صلاتی که معناش دعاست ما استعمال در این میکنیم. اینو جلو جلو گفتم چون عرض کردم ایشون مطالبی میگن که وقت شما ممکنه بگین این حرفا با گذشتهشون مخالفه. نه، گذشته ها رو بدارید کنار، بر گذشته ها صلوات. خلاصه مطلب، شما قبول بکنید که ایشون حقیقت شرعیه رو پذیرفته و قبول بکنید که ایشون در علاقه جد و کل شرطی قائل نی. میگه اگر کل ما مشتمل بر دعا بود، لفظ صلاتی که معناش دعاست میتونیم به نمازم اطلاق کنیم، به اعتبار این که مشتمل است، بعضی از فقراتش مشتمل بر دعاست. خب این که معلوم شد، حالا وارد بحث بشیم. این بحث آقا اسمش بحث صحیح و عامه، یعنی علمای ما دو دستن. البته حالا تو علمای ما که چرت کنن، علمای شیعه و علمای عامه. علمای امامیه میگن این الفاظ شرعیه، صوم و صلات، خمس و زکات، حج و جهاد، منتها من برای اختصار همون صلاتشو میگم. علمای ما معتقدن که این لفظ صلات اسم است برای نماز صحیح. یعنی اگر به شما میگن صلات انجام بده، یعنی نماز صحیح انجام بده. پس کلمه صلات برای معنای صحیح وضع شده. ولی علمای عامه، شاید تو علمای ما یکی دو نفر باشه، بیان بگن نه، اعم لفظ صلات برای نماز صحیح وضع نشده، برای اعم از صحیح و فساد وضع شده. صلات بخون، طایفه اول میگن چی؟ صلات انجام بده یعنی نماز صحیحه. طایفه دوم میگن نه اعم نماز بخون، اعم از این که صحیح باشی یا فساد. البته باید اینم توجه داشته باشید این فقط یه بحث علمیه و الا عملا اینجور نی، و به عبارت اخرى بحث تسمیه است نه بحث تعلق عام. یعنی بحث اینه که صلات اسم چیه، دقت کردین؟ یه بحث علمی، ثمره ای هم نداره از نظر ما، ثمره عملی نداره، بحث در تسمیه است. آیا این صلات اسم چیه؟ یه عده میگن اسم برای نماز صحیحه، یه عده میگن اسم است برای نماز اعم از صحیح و فاسد. این بحث فقط بحث تسمیه است و الا بحث تعلق عمی. همه قبول دارن اقیم الصلاة یعنی نماز صحیح بخون. آمرهای متعارف هم هیچ وقت چیز فاسد طلب نمی کنن، چه برسه به شارع مقدس ما. یعنی اگر ما داریم این بحث رو می کنیم، میگیم یه عده میگن صلات معناش اعم از صحیح و فساده، معناش این نیستش که اقیم الصلاة مردم نماز بخونیم، میخواد صحیح باشه میخواد فاسد. پس بحث در چیه؟ این هدایت داشته باشی. بحث در تسمیه است که صلات اسم چیه، بحث در تعلق امر نی. یقیناً امر به فاسد تعلق نمیگیره، یقیناً اگر قرآن میگه اقیم الصلاة یعنی مردم بلند شین نماز صحیح بخونی. پس این بحثی که داریم میخونیم صرفاً یه بحث علمیه، بحث تسمیه است. عده‌ای از علما یعنی امامیه میگن لفظ صلات از کدام اختصاص به صلات نداره، تمام الفاظ منتهی برای اختصار صلات میگن. امامیه میگن لفظ صلات اسم است برای اون ارکان مخصوصه، یعنی معانی شرعی که همون نماز باشه. این صلات اسم است برای نماز صحیح. علمای عامه میگن نه، صلات اسم است برای نماز اعم از صحیح و فاسد. حالا عنایت بفرمی. این بحث العاشر مطلب دهم اینه انه وقع الخلاف، خلاف یعنی نزاع، نزاع و اختلاف، خلاف یعنی اختلاف. وقع الاختلاف در این که الفاظ عبادات صوم و صلات، خمس و زکات، حج و جهاد، ولی ما صلاتش میگیم، آیا الفاظ عبادات یعنی صلات اسامن آیا اسم است برای خصوص صحیحه که علمای امامیه میگن، یا اعم از صحیحه و فاسده آیا اسم کدومه؟ این بحث رو بهش میگن بحث صحیح و اعم. ولی ایشون میگه قبل الخوزه، هر کدوم هم یه دلیلی دارن ها. هم صحیحی ها دلیل دارن که لفظ صلات اسم است برای نماز صحیح، هم اونایی که میگن لفظ صلات بحث شده برای اعم از صحیح و فاسد. اینا هر کدوم یه ادله برای خودشون دارن. ما قبل از این که خوض بکنیم و دقت بکنیم و فرو بریم در ذکر ادله قولین، یذکر و امور منها، میخوام چند تا مطلب رو تذکر بدیم. منها این که بدانید این نزاع صحیح و اعم در صورتی است که حقیقت شرعیه رو بپذیریم. میدونید چرا؟ آخه گفتیم سه قوله. یه قول این که حقیقت شرعیه است، یعنی لفظ صلات و شارع اختراع کرده، صلات به معنای دعا رو شارع اختراع کرده، اسم نماز رو گذاشته. این یک قول بود. یه قول هم مال باقلانی بود که اصلا بعضی تو کار نیست، صلات از اول خودش به معنای ارکان مخصوصه و نماز بوده. این دو قول. یه قولم مجاز که یه عده میگن بله صلات معناش دعا هست، ولی مجازن استعمال در نماز شده. سه قول. ایشون میگه این نزاع صحیح و اعم بنابر قول اوله. یعنی اگر حقیقت شرعی قائل بشیم بگیم پیغمبر اختراع کرده این لفظ صلات رو برای اون معنای شرعی، اگر این عقیده رو داشته باشیم بحث صحیح و اعم میاد، بعدا رو اون دو عقیده نمیاد. چرا؟ برای اینکه رو اون دو عقیده وزنی تو کار نیست. اون آقایی که لفظ صلات و مجازن استعمال میکنه در نماز وضعی تو کار نی. رو قول باقلانی هم کسان وضعی تو کار نی. رو قول باقلانی هم صلات از اول به معنای ارکان مخصوصه بوده. پس این نزاع صحیح و اعم مال کیاست؟ مال اونایی هم که قائل به حقیقت شرعی هم. چرا؟ برای اینکه اون دو قولی دیگه اصلا وضعی نی. آخه صحیح و اعم یعنی چی؟ صحیحی ها میگن وضع شده برای معنای صحیح. اعمیان میگن وضع شده برای اعم. خب رو قول مجاز که وضعی تو کار نی، مجازن استعمال درو میشه. رو قول باقلانی هم که بنا شد وضعی تو کار نباشه، از اول صلات معناش همون نماز بوده. پس این بحث در حقیقت و یعنی هر بحث صحیح و اعم فقط رو یکی از این سه قول، یعنی قول اول بنابر ثبوت حقیقت شرعیه رو اون قول این نزاع میاد، و الا رو قول دو قول دیگه نزاع نمیاد. لا شبهه فی تعتی، تعتی یعنی امکان، امکان خلاف یعنی اختلاف، این خلاف هم اختلافه، شبهه اینی که این اختلاف بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعیه. چرا؟ چون بنابر حقیقت شرعیه وضعه که پیغمبر وضع کردن، او وقت بگیم آره برای او وضع کردن یا برای او. تعطی امکان داره، این اختلاف، این امکان این اختلاف بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعیت، و الا این اختلاف در اون دو قولی دیگه نمیاد. و فی جریان هی، هی به خلاف برمیگرده یعنی همون اختلاف، اما در جریان این اختلاف علل قول بالعدم، بالعدم یعنی چی؟ یعنی به عدم حقیقت شرعیه، الف لامش عوض از مضاف الیه. بالعدم یعنی چی؟ علل قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه، الف لامو دارم معنا میکنم، علل قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه فی جریان هذا الخلاف اشکالون، یعنی این اختلاف صحیح و اهم فقط بنابر قول این که حقیقت شرعیه داشته باشیم، و الا بنابر قول به عدم حقیقت شرعیه. که کدوم اون دو قول؟ یعنی قول مجازی ها و قول ابوبکر باقلانی بنابر قول اون دوتا، بنابر این که حقیقت شرعیه نباشه، فی جریانهی اشکالون، یعنی جریان این اختلاف، این جریان این اختلاف صحیح و اهم بنابر قول حقیقت شرعیه است. اما آیا این اختلاف بنابر قول به عدم هم جاریه یا نه اشکال، انشاءالله مال شنبه. بله عوض کردیم، خیلو کدوم احتمال آقا؟ خب عرض کردیم احتمال دیگه، یعنی ولو باطل هم باشه همون احتمالش بسته که بساط ما رو به هم بریزه.
عدم نقل هم همون استصحابه، قرینش هم همون شکیه،
بنابراین که اصل عقلی باشه.
آخه اون چون
نه ببین آقا اون هر کدومش بود باطل بود.
بله بله،
همین این اگه عقل اقلا میشه صحیحه.
بله میدونم.
خب بله استصحاب باشه همون اشکال میاد، اون علا کل حال باطل بود، همین اگه اصل اقلایی باشه باطل نیست صحیحه.
ولی من میخواستم عرض کنم که اینم مراد همون استصحابه، شک دارم که نقل پیدا کرده یا نکرده، حساب میکنم نقل پیدا کرده.
همون اشکال میاد،
نمیاد آجا،
چون اونجا میگیم از عدم نقل، یعنی نقل نشده تا این استعمال. خب لازمش اینه که حالا این که دیگه بهتره که اصل اقلایی بگی بر فردم اونجاش علا کل حال، شما میخوام بگین اصل عدم نقل اصلا اشکال نداره، خیلی خوب، ولی مسلما اگه اصل عقلی باشه هیچ اشکالی نداره. به قول شما اگه اصل نقلی هم باشه بعدم اشکال نداره، ولی اون اولی دو تا اشکال برش باقی مونده. استاد
درسته که
چه آقا؟
لفظی یعنی بفرمایید
اصل لفظی نی، بنای عقلا به اینه که یه چیزی که نمیدونن معناش عوض شده یا نه میگن نشده تا اینکه یقین بکنن. بله دیگه اصل عقلا
اینه که همون اول بعد
بوده، یعنی از همون قدیم معناش نماز بوده،
بعد
شد اینم دوباره بحث میشه. من دیروز عرض کردم یه عبارت اشتباه معنا کردم، اتفاقا به ذهنم اومد یه عبارت اشتباه معنا کردم، منشأش یه آقای بزرگواری شد که مدت مدیدی از دنیا رفته، تقلیلات آقای خویی رو مراجعه کردم، عبارت ایشون رو سر درس اینو خوندم، گفتم آقایون من دیروز اشتباه کردم، من اون تا اشتباه کردی کم در دیروز نبود.